من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مصرف مجهول المالک بود، روایات رو خوندیم، اقوال فقها را مطرح کردیم. اون چیزی که به ذهن ما از مجموعه روایات میرسه اینه که آقایون مجهول المالک رو احکامش رو از لغت جدا کردن چندان وجهی نداره، بلکه مجهول المالک در حقیقت یه عنوانیست که لغت هم قسمی از اقسام اونه. از این جهت این که بگیم لغته از مجهول المالک کلن احکامش متفاوته، به نظر میاد که تفاوتی در این قصه وجود نداره. لغته هم یکی از اقسام مجهول المالک. علت تفکیک این بود که خب بعضی از روایات تصریح به لغته شده بود و برای لغته یه حکم خاصی بود که در بعضی از روایات مجهول المالک به اون حکم خاص تصریح نشده بود. حکم خاص لغته تعریف سنه و حال بود که اگر گم شده ای رو شما پیدا کردید یک سال بعد اعلان کنید و معرفی کنید، ولی در بعضی از روایات مجهول المالک دیگه این تعریف حال نبود. از این جهت آقایون میخواستن بفهمن لغته یا حکم اختصاصی داره. اما به نظر میاد تعریف حال در حقیقت برای تعیین کمیتی برای همون مصداق مأیوس شدن از پیدا کردن مالک واقعی ماله. پس تعریف حول در حقیقت برای همون میزان یأسه و اینطوری نیست که خود تعریف حول خصوصیت داشته باشه. شاید از مجموعه روایات لغت هم این رو بفهمیم که اگر این یأس وجود داشته باشه، یعنی مطلقا ناامید باشیم، دیگه تعریف حول معنا نداره. مثل اون لغتهی که مثلا حضرت بدون تعریف حول هم میگن تملک کن، چون قابل شناسایی نیست اصلا مالکش. بعضی از موارد اینطوریه که مال یه علامت و ممیزهی نداره که اگر ما تعریفم بکنیم بتونیم تشخیص بدیم که این مال چه کسیست. از این جهت تعریف حول از روایات لغت هم استفاده میشه در حقیقت تعیین کمیتی برای همون یأس. اگر این کبرایی که من عرض میکنم ثابت بشه که به هر حال لغت و مجهول المالک حکم دارن، کما اینکه لغت هم قسمی از اقسام مجهول المالکه، بعد ما میتونیم به روایات لغت هم بر حکم مجهول المالک استدلال و استناد بکنیم که عمدش این بود که در روایات لغت تعریف حول بود ولی در بعضی از روایات مجهول المالک تعریف حول نبود. و عرض کردیم که تعریف حول در اونجا برای همینه که مأیوس بشی از وجود مالک. البته خصوص گم شده این گونه است که عموماً یه مالکی وجود داره، دنبالش میگرده، پیگیری میکنه، بر میگرده، کما این که به ما گفتن که اگر زالهی بود برش ندارید. چرا برش میدارید؟ یه چیزی افتاده بود رو زمین، الا این که احتمال بدید اون ضایع بشه، از بین بره، که برای حفاظتش این کار رو بکنید. چی میفهمون؟
جانب زیادش هم خصوصیت نداره؟ یعنی یک سال دیگه هم مجلس نشدیم؟
خب نه دیگه، یک سال رو شارع به عنوان یه حدی که دیگه یأس تعبدیست بعد از اون، دیگه بعد از اون یه نیازی به گشتن نداره. خب آقایون در ارتباط با لغت قائل شدن که شما لغت رو دو نوع میتونید باهاش رفتار بکنید. یکی عبارت است از این که میتونید صدقه بدید، قسم دوم اینه که میتونید تملک کنید، میتونید ازش استفاده کنید. البته در هر دو صورت اگر مالکش پیدا شد به هر حال شما یه نحوه زمانی نسبت به اون قصه دارید. همونطور که در بحث لغته آن فرمودن اما میشه تصدق داد و اما این که میشه تملک کرد، این مسئله در ارتباط با مجهول المالک هم صدق میکنه. از روایت مجهول المالک هم این فهمیده میشه که ما در موارد مجهول المالک در حقیقت چند مسیر داریم. یکی این که صدقه بدیم، یکی این که این رو به عنوان یه امانت همینطور حفظش کنیم، یکی دیگه این که تملک کنیم. البته اگه تملک کردیم و بعد صاحبش پیدا شد، ما به صاحبش ضامنیم و باید غرامت پرداخت کنیم. ولی اگر صاحبش پیدا نشد، نه میتونیم تملک کنیم که سبیل مالکه و امثال این حرفا، ازش استفاده کنیم و به عنوان ملک ما قلم داد بشه. به هر حال ما از مجموعه روایات این رو میفهمیم که مجهول المالک هم میشه صدقه داد، هم میشه به صورت امانت حفظش کرد، هم میشه تملکش کرد، و یکی از این سه مسیر رو میتونید انتخاب کنید. کما اینکه در لغت هم همین بود که شما میتونید یا صدقه بدید یا تملک کنید و یا به صورت امانت همینطور حفظش کنید تا ببینید چی میشه، 5 سال 10 سال نگهش دارید. میبخشید. البته در بعضی از موارد کمان که در لغت هم گفتن، حضرت فرمودن که مثلا تقویم کن و استفاده کن، مثل اون چیزهایی که دیگه حفظ و بقا نداره و اینها، دیگه اونا موارد استثناء. ولی قاعده در بحث لغت و مجهول المالک اینه. سال شد اون تمایزش هم عرفی عرض کردم، چون گمشده رو عموما یه صاحبی داره که دنبالش میگرده، از این جهته. و الا ما اگر موارد مجهول المالک رو غیر از گمشده نگاه کنیم، عموما مواردی است که دیگه این صاحب یا دنبالش نمیگرده یا از خیرش گذشته. خصوصیت لغته در یأس یه امر عرفیه که میگن تعریف حول کن، نه یه امر تعبدی. چون یه کسی رد شده، یه چیزی از جیبش افتاده، دوباره اون مسیر رو بر میگرده، کارتش رو گم کرده، دوباره دنبال کارتش میگرده، از این جهت میگن تعریف حول کن دیگه. یعنی من میخوام بگم یه مسئله تعبدی نیست، بلکه یه امر عرفیه، یه امر عقلاییه که به هر حال گم شده رو صاحبش دنبالش میگرده، دوباره همون مسیر رو میره، از این ور میپرسه، از کسب محل میپرسه، جستجو میکنه. نه فرقی وجود نداره، لغت خودش یه مجهول المالکه. درست. آره میتونید اگر در مزانش هست، یعنی اگر در مزان نه هست، خب روایات مجهول المالک هم حضرت فرمودن صاحبش رو میشناسی اگه نمیشناسی. اگه مأیوس نشدید کماکان باید نگه دارید. یه تعبده در خصوص لغته. آره یعنی به لحاظ زیاده که گفتن، یعنی شارع اومده در حقیقت یه حکم ظاهری قرار داده دیگه بعد از یک سال، ولی بازم اگر احتمال و عقلایی فراوان وجود داره، یه وقت احتمال شخصی یه وقت احتمال عقلاییه. اگر احتمال عقلایی نیست، خب یه همون یأس دیگه، ولو شخصا میگه من احتمال میدم. نکنید یه وقت بعد از یک سال، اینه که من شخصا احتمال میدم، ولی عقلا میگن نه همچی احتمالی وجود نداره دیگه. بعد از یک سال هر کس بوده دیگه، اگه میخواسته بیاد دنبال مالش تو این یک سال اومده. درسته. خب این یأس عقلاییه. ما یأس عقلایی رو در حقیقت معتبر میدونیم و معتقدیم بعد از تعریف حول اون یأس عقلایی حاصل اصلا. یعنی اینکه من امید و عقلایی داشته باشم بعد از یک سال که یک کسی یه چیزی رو گم کرده هنوزم برگرده، این دیگه اون میشه عدم یأس شخصی. اگر معیار یأس عقلایی باشه، به نظر میاد با تعریف حول این اتفاق میفته. میفته دیگه، یعنی نمیشه یک سال بگذره و صاحبش دنبالش نمیاد. نه خب در ایام حج که دیگه او اصلا امیدوار به اومدنش هم نیست. خب دیگه یک سال نیمد دیگه، یعنی نیمده دیگه. بله دیگه، خب همون تعریف حوله دیگه، یعنی یه سال دیگه نیمد، یعنی دیگه دنبالش نیمده. به خاطر این ما تعریف هول رو یأس عقلایی میدونیم، البته احتمال شخصی هم ممکنه داده بشه، یعنی بعضیا به لحاظ مثلا خوشبینی خودشون ممکنه بگن نه هنوزم ممکنه یا آقای دنبال قصه بیاد، اون احتمال شخصی خیلی معیار نیست، مهم یأس عقلایی است که به نظر با این لغت هم صورت میگیره. نکنید اون مبنای مرحوم میرزا مهدی را اگر بپذیریم که خب نتیجه همین تخییری بود که عرض کردیم، در غیر این صورت هم واقعا جمع بین روایات تقریبا همین تخییره، یعنی هر کدوم از آقایون یه روایتی رو ترجیح دادن چندان وجهی برای ترجیحش نبود و دیدید که وجوه ترجیح وجوه ضعیف است، الا اینکه اینجا بحث اون صحیحه علی ابن مهزیار مطرح میشه که حضرت بحث اخراج خمس رو در فرض تملک مطرح کردن که بعد خمس رو پرداخت کرد، میتونه البته ظهور روایت در اخراج خمس که در حقیقت ظهور در وجوب داشت، یعنی شما بعد از اخراج خمس در حقیقت میتونید این رو تملک کنید. نکنید بعضی از روایات این بود که رزقون مثلا رزقه الله، مثل اونی که حیوانی رو خریده بود در شکمش یه چیزی پیدا کرده بود که حضرت فرموده بودن خلاصه خدا یه چیزی رو روزید کرده، این یه فائده است. در بعضی از موارد که تعبیر به فائده شده اگر صدق فائده بکنه در حقیقت اخراج خمس داره، ولی با توجه به این نکته‌ای که ما مطرح کردیم که اگر صاحبش پیدا بشه ما زامنیم، صدق فائده نمی کنه و اخراج خمس میشه یه امر مستحب. پس یه بار دیگه عرض کنم، به هر حال اخراج خمس موضوعش فی کل ما افاد الناس و انما انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسوله، یعنی صدق غنیمت صدق فائده باید بکنه، اما مالی که من تملک میکنم ولی اگه مالکش پیدا بشه باید به مالکش برگردونم، این دیگه صدق فائده نمیکنه، یعنی نمیگن که تو سود کردی چون لعل این مالکش پیدا بشه، از این جهت موضوعا از ادله خمس خارجه. پس اگر به ما گفتن که خمس این رو پرداخت بکنید، این در حقیقت میشه یه چیز مستحب، الا این که در بعضی از موارد مجهول المالک دیگه ما یقین داریم که اصلا مالکی برای این وجود نداره یا مالیست که لا یعرف له صاحبه، اصلا در اونجا اگر صدق فائده بکنه اخراج خمس میشه واجب. کبرایی که من میخوام عرض بکنم اینه که هر جا صدق فائده عرفی بکنه اخراج خمس میشه واجب و هر جا صدق فائده عرفی نکنه اخراج خمس واجب نیست، و به این نحوهی که ما در مجهول المالک گفتیم عموما صدق فائده نمی کنه، به خاطر این اخراج خمس مستحبه، ولی اونجایی که صدق فائده بکنه اخراج خمس میشه واجب، مثل همون مواردی که حضرت فرمودن که حالا یه گوسفندی خریدی در جوف اون گوسفند یه چیز رو پیدا کردی، گفتن رزق و رزقه الله، خدا خلاصه یه چیزی به روزی کرد. چیم فهمت؟ نه شرط تملک نیست، یعنی شما کلش رو تملک میکنید ولی اگه صاحبش پیدا شد شما علی ابن مهزی ها. خب ظهورش در این بود که اخراج خمس واجبه، ولی نکنید همون روایتی که گفت تصدق قلیلن قلیلن، همون روایتی که گفت یه روایت بود که تصدق قلیلن قلیلن حتی تخرج، به هر حال آن میفرمن که فائده به محض ظهورش خمس بهش تعلق میگیره وزن، الا اینکه یه ارفاق تکلیفی دارید، یعنی حلول حول یه ارفاق تکلیفیه، ولی به لحاظ وضعی هر سودی که ما کردیم به مجرد اینکه سود برامون حاصل شد در حقیقت یه پنجمش متعلق سادات و امامه. نه این فرصت داری رو ما به این روایت استفاده نمی کنیم، به اون روایت و حلول حول استفاده می کنیم. نه منافات نداره، اونا مقید این اطلاقاته. مثلا وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، میگه به مجرد غنیمت، خب خمسش مال خدا و رسوله. خب وقتی خمسش مال خدا و رسوله، من میتونم در مال خدا و رسول تصرف کنم؟ اون نمیدونم تصرف کنم. خب قاعده اقتضا میکنه که وقتی من به مجرد اینکه مالک شدم شریکی با خودم دارم، خب بعد حق شریک رو به شریکم پرداخت کنم دیگه. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. ولی همه میاده. بعد اون دلیلی که میگه یک سال ارفاقا میتونی تأخیر بندازی شامل همه میشه. پس این ادله ناظر به در حقیقت حکم وضعی، اون ادله هم ناظر به حکم تکلیفیه. پس نکنید به صورت مطلق مجهول المالک غنیمت و فائده نیست، ولی در بعضی از موارد عرفا مجهول المالک غنیمت و فائده صدق میکنه. هر جا غنیمت و فائده صدق کرد، در حقیقت در مثل اون موارد اخراج خمسش واجبه. خب حاکم شرع در اینجا چه کار است؟ تقریبا حاکم شرع در اینجا هیچ کار است. یعنی ما دلیل این که برای حاکم شرع خلاصی منصبی در اینجا باشه، حالا آقای خویی فهمیدن مطلق بود ادله مجهول المالک، نگفتن بعد از اذن از حاکم شرع. نکنید به این ارزم برسید، یه وقت ما بحث نائب الامامو داریم، یعنی میگیم که در زمان غیبت امام مثلا ادعی نائب امامن، اختیارات امامو دارن و امثالین. اون یه بحثه، یه وقت بحث حاکم شرع رو داریم که اینجا ما حتما باید اذن از حاکم شرع بگیریم. دلیلی بر این اذن وجود نداشت الا اینکه آقا میفهمیدن قدر متعقن از رضایت امام اینه که از طریق حاکم شرع باشه. ما در این قدر متعقن تو بحث قوم خمس هم تردید داشتیم که قدر متعقن این باشه. حالا اون یه بخشش دیگه بحث خمس دیگه، یه بخشش هم مباحث دیگه است. نه درهم تعریف هول نداشت، خصوصیت درهم این بود که اصلا نیاز به معرفی و دنبال گشتن نداشتم. که چی؟ نه اون در ارتباط مادون درهم، ممکنه مادون درهم تسری بدیم، ولی این که شما فرمودید تملکش، اون فقط اختصاصش این بود که یک سال اعلان لازم نداشت. به محض یافتن شما میتونستید تملک کنید. نه خمسن یعنی همون ارفاقی که مشمول اون ارفاق شدیم، مشمول اون ارفاقی شدیم که گفت تو اگر تا یک سال در معونه خودت استفاده کردی مشکلی نداره، ولی با توجه به اون زمانی که مطرح کردم دیگه صدق غنیمت عموما نمی کنه، گاهی صدق غنیمت می کنه. صدقه حکم تصرف رو داره، صدقه دادن چون من تصرف در مال غیر کردم بدون اذن و رضایتش، اینجا اگر مالکش پیدا شد گفت که خب بی خود صدقه دادی، مال من بوده چرا همچی کاری کردی؟ گفتن باید غرامت پرداخت بکنی، ثواب صدقه میشه مال شما، چون شما تصرف در مال غیر کردید بدون اذن و رضایتش، از این جهت گفتن که شما ضامنید، چه صدقه بدید چه تملک بکنید ضامن. اگه میخواید ضامنه به اون معنا نباشید، باید به صورتی امانتی جمعتون نگهش دارید، بعدم وصیت کنید به بعدی ها، و الا در غیر این صورت. البته ضامن منافع نیستید، ضامن منافع یعنی مثلا شما 3 سال از این استفاده کردید، حالا این آقا پیدا شد بگه خب 3 سال تو از مال من استفاده کردی اجارش رو بده، نه ضامن منافعش نیست. کما این که چون فقط
تصدق
چرا در لغته داشت، در لغته داشت که اگر صاحبش پیدا شد تو غرامتشو باید بدی. من راستش میخواستم یکی یک روایات رو بخونم، همینی که جمع کردم، ولی خب دیدم بعد کل روایات لغتر هم برای شما بخونم، چون من نکنید کاری که ما کردیم، اومدیم لغته رو با مجهول المالک خلاصه پیوست زدیم و یه مقدار استفاده این حکم بر اساس این دو گروه. البته خود روایات مجهول المالک به نظر ما تقریبا جمع عرفی نداشت، الا این که بگیم امام مثلا دارن یه حکم تخییری رو مطرح میکنن و الا خیلی متفاوت حرف زدن. دنبال عناصر متغیری بودیم که در روایات وجود داشته باشه، مثلا اون اموالی که کلن زلمه گرفتن رو امام کلن بحث صدقه مطرح میکنن، یعنی اون مالی که گرفته شده که در حقیقت حالا به نظر میاد یه حساسیتی امام برای این که یه وقت مردم به راحتی مال همدیگه رو نخورن اینطوری وجود داشت، یعنی این متغیر در بعضی از روایات بود، ولی صرفا یه احتمال ایجاد میکرد، یعنی ما نمیتونستیم بگیم در حقیقت امام با همین متغیر وجوب تصدق رو مطرح میکنن. البته مورد خلافی هم داشت. خب این در ارتباط با مصرف مجهول المالک. احتیاط در مجهول المالک عبارت است از نگه داشتنش به صورت امانت. نه، حاکم چه کار است؟ کی برای حاکم همچین منصبی قرار داده؟ همونا از کجا در میاد؟ ما این قرار باشه روایت رو بخونیم، این منصبی که برای حاکم هست. حالا نائب الامام چرا، ولی مطلق حاکم شرع این چنین منصبی حاکم داشته باشه؟ خب البته اینا چون جای بحثش اینجا نبود، من دیگه به تفصیل باید وارد مناسب حاکم می شدم و ضعف حاکم می شدم، اینها دیگه دیدم خیلی از بحثمون دور می شیم. اگه اجازه بدید بریم مسئله بعدی. مسئله 703 فکر می کنم بود. مسئله 703 این بود که اگر یه دزدی اونی که دزدی کرده رو نزد ما به ودیعه بگذاره، در فرض امکان ما نباید اینی که دوز نزد ما به ودیعه گذاشته بهش برگردونیم. حالا ایشون بحث دوز رو مطرح کردن، شما بحث قاسب رو مطرح کنید. یه تیکش موند، اون اخیرش موند، لو اودع اللص ما سرقه، اگر یه دزدی اومد یه چیزی رو به ودیعه گذاشت ما حق نداریم که بهش برگردونیم، البته محل امکان. در ید ما امانت شرعی است، فیجب علیه ایصالها الی صاحبه او اعلامه به ان عرفه و الا عرفه به. خب اگر مأیوس از وصول شد تصدق به این، ان ما از همینجا دیگه وارد شدیم رفتیم به این بحث های طولانی. اگر مأیوس شد صدقه میده، ولی احوت ان یکون ذالک به اجازت الحاکم شرعی، ولو صادفه اگر مصادف شد و مالک پیدا شد و راضی به تصدق نبود، زمین اولهو علال احوت، خلاص زامن است برای اون مالک علال احوت. این خصوص این مسئله روایت خاص داشت دیگه، اگه به ذهن شریفتون باشه، که اون روایت خاص یه جوری وجه جمعی است که امروز مطرح کردم. اگر اون روایت رو بیارید، روایت سلیمان ابن داوود منقری، همون جلد 25 وسائل کتاب اللغته باب 18. حالا من میخوام بگم که این در حقیقت یه جوری وجه جمع این عرض ما هم بود، در حقیقت مدرک همین مسئله ما نحنفی هم بود. بله، این روایت محمد ابن الحسن به اسناد یعنی صفار ان علی ابن محمد القاسانی ان القاسم ابن محمد ان سلیمان ابن داوود المنقری ان حفص ابن غیاس. اما در سند این روایت خب نسبت به بعضی از افراد تأملی وجود داره. اگر من بخوام سندش رو بررسی کنم، جناب علی ابن محمد القاسانی مرحوم نجاشی میفرمان که کان فقیهن، ولی میفرمان که احمد ابن محمد ابن عیسی عیب گرفته بر علی ابن محمد قاسانی و گفته که از او حرفهای منکری شنیده شده و روایاتی که خلاصه روایات نه عقاید منکری ازش شنیده شده، ولی نجاشی این نکته رو قبول نداره و میگه که ما در کتاب علی ابن محمد قاسانی چیزی که بر مذاهب منکره دلالت کنه ندیدیم. پس نجاشی هم مدح میکنه و هم قدح احمد ابن محمد ابن عیسی رو نفی میکنه. از این جهت علی ابن محمد قاسانی میشه ممدوح. قاسم ابن محمد در ارتباط با ایشون نجاشی میگه لیسه به مرزی و نه تنها توصیق نمی کنه، بلکه معتقدی که قاسم ابن محمد خلاصه ممدوح هم نیست. تأملی در قاسم ابن محمد وجود داره، کما اینکه خود سلیمان ابن داوود المنقری رو البته نجاشی توصیق میکنه ولی ابن غزائری تضعیف میکنه، ابن داوود هم به تبع ابن غزائری اونو تضعیف میکنه. به هر حال در سند روایت تأملاتی وجود داره، ولی علارغم این تأملات بعضی ها از مسیرهای دیگه این سند رو تصحیح میکنن، ولی به هر حال این چنین تأملاتی که عرض کردم در سند وجود داره. اما حالا متن روایت که محل سخن ماست، متن روایت اینه که سألت و ابا عبدالله علیه السلام، فکر میکنم درایت النور سند رو پذیرفته و وثقه میدونه. حالا درایه رو بیارنشون، موثقه میدونه. درایت النور این روایت رو موثقه میدونه و از این جهت اعتماد میکنه. حالا علی ابن محمد قاسانی آره نسبت به این قصه متهمه، ولی علی ابن محمد قاسانی خود در حقیقت نجاشی میگه ما در کتبش چیزی پیدا نکردیم که داله بر خلوف باشه. میگه خلاصه احمد ابن محمد ابن عیسی گفته که مذاهب منکره داره، ولی چیزی که بر مذاهب منکره دلالت کنه از او دیده نشد. اونو که مکانید ایشون آورد کلام نجاشی رو، کان فقیهن مکفرن من الحدیث فازلن غمز علیه احمد ابن محمد ابن عیسی و ذکر انه سمع من مذاهب منکره و لیس فی کتبه ما یدل علی ذلک، در کتبش هم چیزی نیست. و از این جهت در ارتباط با سلیمان ابن داوود هم که ابن غزائری تضعیف میکنه، کلن عرض کردیم که تضعیفات ابن غزائری یه مقداری سخت گیرانه بوده و خیلی تضعیفاتش قابل اعتماد نیست، خصوصا اگر در برابرش ضعیفون. عجب، بسیار خوب. شما خب
پیدامش هم شاید همون کلام جناب احمد بن عیسی باشه، مثلا ایشون گفته که و در کتاب شما چیزی ندید، در این صورت تضعیف ایشون هم حساب نمیشه.
بله، اگه کلام احمد باشه که تضعیف ایشون حساب نمیشه، ولی اگه کلام نجاشی باشه که باز نجاشی میگه فقیه است و به هر حال ایشون که خب بله ایشون مبناش معلومه، بله مبنای ایشون معلومه که چیه و حساس نسبت به غلوب و از این جهت تضعیف. درست، سند صدوق. خب اما متن روایت، میخواستم وجه جمع رو بگم، میخواستم بگم که این روایت در حقیقت اون وجه جمعی که ما عرض کردیم، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل من المسلمین او دعه رجل من اللصوص دراه ما اومتاعن، یک کسی از مسلمان ها یک کسی از دوست ها بهش درهمهای یا متاعی رو به ودیعه داده، و لص مسلم هل یرد علی، این آقا مسلمانه، آیا خلاصه این مال رو بهش بر میگردونن یا مال رو بهش بر نمیگردونه؟ فقال لا یرده، نباید بهش برگردونه، اجازه نداره که بهش برگردونه. فان امکنه ان یرده علی اصحابه فعل، اگر بتونه این مالی که این دوز در اختیارش گذاشته به صاحب این مال برگردونه باید این کار رو بکنه. عرض کردیم دزدی خصوصیت نداره، کسی غصب کرده مالی رو بعد اومده نزد ما به ودیعه گذاشته، اینم هم باز همین حکم دزدی رو داره، سرقت رو داره. هر وقت ما بدونیم مالی که در نزد ماست به ودیعه گذاشته شده، این مال در حقیقت مال این ودیعه گذار نبوده بلکه مال غیره است، ما اجازه نداریم که به این ودیعه گذار مال رو برگردونیم، بلکه وظیفه ما اینه که اگه امکان داره به صاحب مال این رو برگردونیم. خب پس حضرت فرمودن که اینجا ودیعه ایست که رد ودیعه واجب نیست، بلکه حرام هست رد ودیعه و باید ودیعه رو به اهلش برگردون. علل قاعده ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خدا دستور میده که امانت رو به اهل امانت برگردونید. بعد حضرت فرمودن که و الا، یعنی اگر ممکن نیست که به صاحبش این ودیعه رو برگردونه، کان فی یدهی به منزلت لغته، این در دستش به منزله لغته است. من میخواستم بگم لغته اصلا تعمیم داره به مطلق مجهول المالک. اینجا الان شما ببینید که واقعا گم شده و زاله این نیست، بلکه یه مالی روی کسی اومده نزد ما به ودیعه و امانت گذاشته، مال ولی مال سرقتی و دزدی بوده. و در مثل این موارد حضرت میفهمن کان فی یدهی به منزلت لغته، یعنی اینکه ما لغته رو به خودش اختصاص بدیم به گم شده اینطوری نیست، بلکه بقیه چیزا هم احکام لغته دارن. خود این در حقیقت همون وجه تعمیم احکام لغته است به مطلق مجهول المالک. خب اینجا ممکن نیست که ما رد به صاحب کنیم، عدم امکان، یا به خاطر عدم شناسایی یا به خاطر تعذر و در دسترس نبودن. در هر دو شق مجهول المالک حضرت فرمودن کان فی یدهی به منزلت لغته. البته این روایت صدرش توهمی رو ایجاد میکنه و اون اینه که از حضرت میپرسه سألت و ابا عبدالله علیه السلام ان رجل من المسلمین او دعه رجل من اللصوص دراهم او متاعن. خب این که یه دزدی اومده درهم یا متاعی رو گذاشته، درهم و متاع رو از مال دزدی گذاشته یا از مال خودش گذاشته که مخلوط حلال و حرامه، یعنی اینجا در حقیقت تصریح نشده که اون مالی که گذاشته مال سرقتیه. میدونید چون بعدش هم به حضرت میگه که اون دزدم مسلمانه، این مسلمان بودن یعنی مثلا اصالت و صحه چیزی میشه جاری کرد، یعنی ما یه مخرجی داریم که این مال رو واقعا به عنوان ودیعه باش معامله کنیم یا نه. یعنی من میخوام بگم حتی روایت در فرضی رو میگه که ما یقین نداریم که این مالی که در نزد ما به امانت و ودیعه است این مال سرقتی است. حتی در اینجا حضرت میفهمن که اگر ممکن نیست که تو و اصحابش برگردونی کان فی یدهی به منزلت لغته، به منزلت لغتت یسیبها فیعرفها حولا فان اصاب صاحبها ردها علی و الا تصدق بها، اگر صاحبش رو پیدا کردی بهش رد کن و الا صدقه بده. فان جاء طالبها بعد ذلک، اگر خلاصه این صاحبش بعدن پیدا شد، خیره بین الاجر والغرم، مخیرش کن که اجرت اجر آخرتی برای او باشه یا غرامت بهش بدی. فان اختار الاجر فله الاجر و ان اختار الغرم غرم له و کان الاجر له. اونی که محل بحث من بود به منزلت لغته بود، به منزلت لغته در اینی که مجهول المالکه حضرت میفهمن به منزله لغته. البته در این روایت حضرت فرمودن صدقه بده، اما به قرینه سایر روایات که لغته رو میشه تملکم کرد، همین مقدار که حضرت میفهمن حکم لغته رو داره، ما میتونیم در مثل این موارد تملک کنیم. البته تملک علی وجه الزمان، یعنی اگر طرف پیدا بشه بعد ضامنیم و اونو باید پرداخت کنیم. درسته، ما چون عرض کردیم گم شده به لحاظ عرفی و عقلایی صاحبی داره که دنبالش میگرده، تعریف حول در اون معنا داره، ولی در همه مجهول المالک خیلی معنا نداره. هر جا ما برای یأس نیاز به تعریف حول داشتیم بله، ولی هر جا نداشتیم نه. مثلا فرض کنید ایشون دزدیست که خلاصه بعضی از اموالش دزدیست و ما همین رو میدونیم، خب بریم بگیم به مردم نکنه این همون مال دزدیست که صاحبش دنبالش میگرده. اینجا تعریف حول معنا داره، ولی تعریف حول در حقیقت به عنوان اماره و معرفه یأسه، خودش موضوعیت نداره. ولی اگه مأیوس هستی دیگه هیچی. عرض کردم دیگه همون روایاتی که میگه که اگر چیزی که پیدا کردی نام و نشانی نداری که بتونی صاحبش رو پیدا کنی، میگه دیگه تعریف حول نمیخواد. همونایی که تو لغت هم گفتن که اگر یه جوری نیست که بشه صاحبش رو پیدا کرد، تعریف حول هم نمیشه صاحبش رو پیدا کرد، تعریف حول خودش موضوعیت که نداره دیگه برای پیدا کردن صاحبه. حالا اگر شما در هر صورتی مأیوسید، یعنی مطمئنید که این صاحب پیدا نمیشه، اگه مطمئنید پیدا نمیشه در این صورت، خب اگر فیدهی به منزلت لغته، خب احکام لغته برش جاری میشه. در حالی که ببینید اصلا مجهول المالکه و خودش لغته نیست، به خاطر حضرت هم میگن به منزله لغته. اینم خواستم میگم که شاهد بر عرض ماست و تکمیل اون مسئله 703 ماست که تصدق یکی از وجوه تخییره.
نه
احتیاط در حقیقت نگه داشتنه، خب احتیاط در تصدق نیست. حضرت یک شق از شقوق تخییر رو میگن،
دیگه با مسادیل دیگه ما احتیاطی
برداشت کردیم،
چون موردش مورد ماست
نه من چه احتیاط نمیشه. من عرض کردم احتیاط در مجهول المالک حفظش برای مالکه، اگر در معرض ضیاع و نابودی نیست. اگر در معرض ضیاع و نابودی است، احتیاط در تملک یا تصدقه، و الا اگر در معرض ضیاع و نابودی نیست، احتیاطش همینه که خلاصه شما بر مالکش حفظ کنید. منشأ احتیاطیشون در اذن از حاکم شهر، اذن از حاکم شهر رو گفتن، ول احبد ان یکون ذالکه به اجازت الحاکم الشرعی. چون آقای خویی فهموندن که در روایات نگفتن از حاکم شرع اجازه بگیر، خب آقایون گفتن در مقام بیان نبودن، یا خود همین که حضرت فرمودن به او و تصدق به ثمنه، خودش اجازه حاکم شرع بود دیگه. ایو حاکم شرعی مهمتر از امام که حضرت خودش فرمود بفروش دیگه، باز بگی از حاکم شرع اجازه بگیر. از اینجا لعل آقای سیستانی میفهمن احتیاط اینه، امام نگو از حاکم شرع اجازه بگیر، ولی از اون روایت هم اطلاق نداشت، چون خود امام وقتی میگه به او یعنی داره من حاکم شهر دارم بهت اجازه میدم. از این جهت ایشون میفهمن احتیاط اینه که به اجازه حاکم شهر باشه. بسیار خوب، رسیدیم به 704. اللهم صل علی محمد.